تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو زودی برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شهلا گلخوجه گرداننده آن موضوعی که امروز 25 آوریل پیشنهاد می شود. دادگاه در روسیه 11 مجری آسیای مرکزی را با جرم تروریسم زندانی کرد، در بین آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. تشخیص هزارها خواننده مکتب برای جلوگیری از ویچ، مسئولین میگویند هنگام گذراندن تشخیص قاعده های بهداری رعایت میگردند.
هر یک نفر با دستپوش های نو با تشخیصات و یا نو میگرفتن خرکت.
بعد گزارش رادیو آزادی در ولایت ختلان یک خانواده دستنگر صاحب منزل شد، سرگردانی این خانواده سالهای طولانی ادامه داشت.
یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مثلا امروز برای ما همه طرف ها کمک کردن.
دادگاه نظامی شهر مسکو روز 23 آوریل حکم 11 شهروندی آسیای مرکزی را اعلان نمود. آنها با جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی از 6 تا 18 سال زندان محکوم شدند. در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. تفتیشات معین کرده است که عبدالشونده ها با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته میخواستند در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکنده خودساخت عمل تروریستی انجام بدهند. فعلا معلوم نیست که تا کجا خود محکوم شدگان با حکم دادگاه‌روزی هستند یا نه و تا کجا جریان مرافعه منصفانه برگزار شد. نشریه های روسی میگویند FSB در امر تحقیق و بازجویی پرونده با کمک مقامات حفظ قانون کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان عمل میکرد. تا نهنگ‌ها بازداشت نشوند بدستگیر نمودن ماهیچه‌ها مبارزه با کروپسیا پیش نمی‌رود. این خلاصه یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در رابطه با مبارزه با رشوه‌خوری در تاجیکستان است. همکارم عبدالله اشوروف به آموزش این موضوع مشغول بود و حالا به او من چند سوال دارم. عبدالله سلام. منظور از ماهیچه‌ها و نهنگ‌ها گفتن مؤلفان این گزارش چی است؟
سلام شهلا، منظورشان این است که کارمندان عادی و زینه های پایانی اداره های دولتی با جرم رشوت ستانی بازداشت می شوند و پارخوران کلان آشکار نشده باقی می مانند. برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان پژوهش را تحت عنوان کروپسیا در تاجیکستان نظر جامعه انجام داد و در خلاصه آن از جمله گفته می شود شکار ماهیچه ها استوانه کروپسیا و رشوه‌خواری را شکسته نمی تواند. مؤلفان این گزارش می نویسند رشوه‌خواران کلان باید یافت و جزا داده شوند تا جامعه شهروندی که به مبارزه جدی با کروپسیا باور ندارد به حرف خشک و خالی نبودن مبارزه با کروپسیا باور کنند.
خب عبدالله، بیشتر کارمندان کدام کسب و کار با جرم پرخوری بازداشت می شوند از روی تجربه؟
بنابر گزارش ها در تاجیکستان بیشتر معلمان، استادان دانشگاه، دختران، زمینساز، رئیس جماعت و یا کارمندان کمیسریت های حربی در طور کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا می افتند. اما مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا می گویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوت ستانی منصب داره پرخور را به جزای خود می رسانند نوابسته از منصبش. ولی بنابر ردبندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل که ایندکس پذیرش رشوه را در 180 کشور دنیا چین می کند، تاجیکستان در مقام 163 قرار دارد. نشانه آن است که میزان فساد متاسفانه بلند است در تاجیکستان. از میان کشورهای پسا شوروی استونیا در جای 21، گرجستان با مقام 48 از این نگاه موقعی خوبتر دارند. ضمناً در دایره این موضوع ما نظر چند از ساکنان تاجیکستان را در رابطه با رشوت خوری پرسان شدیم و حالا پیشنهاد دارم اون را با هم ببینیم.
بله با هم ببینیم.
منصبداران کلان خودشان وظیفه است کی بازداشت کنه او را دیگه. چون بوله وظیفه بلند است، چون کرسی بلند بنده خودشان او را کی بازداشت میکنه هیچ کس.
زندگی آنها، دارایی های آنها، ثروت آنها و طرز زیست فرزندانشان باری دیگر ثابت میکند که این همه دارایی ها را آنها البته که با راه مهنت و یک معاش به دست نآوردند این هیچگاه از نظرها پوشیده نمیماند.
هست بازداشت شوی هست نه که باید به طریق زندانی نه به دیگر راه هم مثال
به کدام راه
هم؟ به راه های مبلغ با آنها را هم رشوه گیری رشوه داده جان خود را خلاص میکنند.
تشکر عبدالله برای صحبت. در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کروپسی حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوه‌خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت های ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش میرسد. خلافکاری های منصبداران را هنگام تقسیمات زمین رئیس جمهور امام‌علی رحمان بارها تنقید کرده بود و باری هم اعتراف کرد که این مشکل به یک درد بی‌دوا تبدیل شده و سیاست ضد کروپسیونی حکومت در این بابت کارآمد نیست. من برنامه را ادامه می‌دهم. در تاجیکستان خواننده‌ها را از تشخیص بیماری ویچ می‌گذرانند. مرکه گرفتن خون از مؤسسین مکاتب چهار کشور از ماه آینده شروع می‌شود. مسئولین وعده می‌دهند که تشخیص با رضایت والدین صورت می‌گیرد و نتیجه آن مخفی خواهد بود. ضرورت این تشخیص را شادمانی یتیم در گزارشش به ما و شما می‌فهماند.
وزارت تندرستی حدود 120 هزار خواننده را تا 10 فوریه باید بسنجد که گرفتاری بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا سپید هستند یا نه.
این چورابینی هم با مقصد آن است که ما سطح پنشوی سرایت ویروس نارسایی مسئولیت آدم را در بین کودکان و نورسان معین سازیم و این به ما امکانیت می دهد که در آینده نقشه چورابینی ها آماده سازیم و طبق آن یعنی که جهتی پیشگیری پنشوی سرایت ویروس نارسایی مسئولیت آدم در بین کودکان و نورسان فعالیت همون را پیش بریم.
مرکه تشخیص طبی کودکان مکتب خوان با اجازه والدین آنها در داخل مکتب ها گذرانیده می شود. ماموریت تعلیمگاه ها با تشکیل مجلس به والدین از هدف این مرکه معلومات می دهند.
مجلس پدر و مادران گذرانیده شد، تکلیف کردند که هر یک وقتی که از کودکان انالیز گرفته می شود آنها التماس کردند که در آن اشتراک کنند. پدر و مادران از آن خواتیر بودند که ما بودو امون چیزانهایی که از آنها همین انالیز گرفته می شود ما بودو برای چند کس یک سوزن استفاده برده نشود.
تشخیص گذرانم.
زرینه ظریفه مادری دو فرزندی مکتب خون است. وقتی از او برای از تشخیص سپید گذرانیدن فرزندانش اجازت پرسیدند کمی مشوش شد. پس از صحبت با متخصصان و آموزگاران به تشخیص خون آنها راضی شد.
ما آمدم در آمدم دیدم هر یک نفر با دستپوش های نو با تشخیصات و های نو می گرفتن خیلی کرد.
به
نظر من البته ضرور است. به هر یک باید خیلی پیشگیری است.
آغاز تشخیص طبی برای سپید در مکتب ها باعث تشویش و نگرانی برخی از والدین شده است. گروه در شبکه های اجتماعی نسبت این اقدام ناراضگی خود را بیان کردند.
به فکر من کاری ناخوب می شود. جامعه ما تا حال نمی خوانند، نمی دانند. مثلا اگر رفت و نتیجه منفی براید، از آن همه سنف آگاه می شوند.
مسئولین مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت آدم میگویند این اقدام به خاطر سیاتی کودکان و نورسان روی دست گرفته شده است و آن تحت نظارت شدیدی مسئولین گذرانیده شده، نتیجهش کاملا مخفی نگهداری می شود.
سنجش ویروس نارسایی مسئولیت آدم در دایره چورابینی مذکور به طور رایگان عملی کرده می شود و تمامی امکانیت هایی که در این یعنی تمامی آن تست سیستم ها و دیگر مواد های لازمیه که در این چورابینی مصرف می شوند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده است.
در میان بیش از 8000 گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان بیش از 800 نفر کودکان هستند.
گزارش زرنگیز نوروشو و شادمانی یتیم درباره تشخیص بیماری سپید بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیروز ما در برنامه خبری از دهه عادلی وحدت برای شما گزارش داده بودیم. در این دهه آب پسمانده و برف و باران باعث فرو رفتن زمین شده است. همین حالت در بعضی مناطق ایران نیز وجود داشته است. اما به فرق از تاجیکستان در آنجا بنابر خشکسالی آب را از منابع زیر زمینی بیرون کشیدند. چنین نوع آبیاری منجر به فروریزی زمین ها گشته است. کاوی مرسیاتو گزارش می دهد.
بخشای از ایران فرو می روند. این غارها و رخنه ها نتیجه زمین لرزه نیست، بلکه پیامد استفاده بیش از حد آبی زیر زمینی است.
وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون می کشید، بین خاک و بین سطح خاک هم آب هستش، هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب دارید می کشید زمین، از زمین می کشید بیرون. یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه این خاک‌ها به هم بچسبه و یواشاش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه.
ایران حالا دچار خشکسالی است. برای آبیاری کشتزارها در ایران گرم و خشک آب زیادی زیر زمینی را میکشند. از این سبب زمین فرو میرود و در بعض جای غارهای با عمق 60 متر پیدا شدند.
پدیده فرو نشست پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریعا احساس نکنیم، ولی آثاری که به بار میاره همینطور که الان خودتون هم ملاحظه میکنید آثاری هستش که در طول زمانه و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرونشست به شما بگم اثرات مخرب فرونشست، تخریب زمینهای کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضلاب، ترک در جاده ها، اختلال رسانی در سیستم لولای گاز، آب.
متخصصان معلوم کردند که در جنوب ایران زمین تا 42 سانتی متر در یک سال پایین رفته است، هرچند باید از 2 تا 3 سانتی متر باشد. در این محله در جنوب تهران علامت های واضح فرو رفتن زمین دیده می شود.
نرخان نرخای بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستند که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضا زیرساخت های حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت دارن.
سال 2018 هم در 97% ایران به حد شاهد خشکسالی شدند. به گفته بعضی از دانشمندان مدیریت نادرست در استفاده آب وضع را بدتر کرده است. تابستان سال گذشته نارسایی آب در جنوب ایران تظاهرات برانگیخت. با ادامه خشکسالی رخنه ها در اینجا فقط یک علامت مشکلات عمیق در ایران است.
برمیگردیم به تاجیکستان. گزارش رادیو آزادی سبب گشت که یک خانواده نادار در ولایت خاتلون صاحب منزل 4 اجرایی و 8 سوتک زمین شود. در مطلبی که 17 انور نشر شد اعضای این خانواده نقل کردند که 23 سال پیش بنیاد زندگی بهتر از نوای جرگاتول به ولایت خاتلون کوچیدند و اما سرگردان گشتند. آنها سال 2013 در یک گوشه این ساختمان را که برابر به 7 متر مربع است به اوریت گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. درد دل اعضای این اویله به گوش افراد خیرخواه رسید. آنها اکنون به منزل نفساخت کوچ میبندند.
برمون این همه احواله که احساب رادیو آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه ایان شد. ناچار بودن در همون حالت آمدگی همین آدم ها من خواه بودم خیلی سیام که کردن برفتن. این هم یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مقصد امروز برای ما همه طرفه کمک کردن.
بعد پخش گزارش افراد زیاده به سراغ این اوله رفته و برایشان کمک کردند، اما فردی که این اوله را صاحب سرپناه نمود نام و نسبش را آشکار نمی کند. طوری معلوم شد منزل نوی خانواده بدرالدین صدرالدینوف در دهه بهتر‌آبادی شهر لواکند جایگیر است. در کره جنوبی خدمات برای حیوانهای خانگی رشد میکند، زیرا شماره روزافزون مردم این جمهوری به جای فرزندداری هرچی بیشتر به تربیه سگ و گربه رو میورند. چون و چرا این موضوع رو در گزارش نوبتی میبینیم.
کره جنوبی با بحران دموگرافی مواجه شده است. در این کشور میزان تولد کودک کاهش یافته و صناعت تولید اشیا و تقاضا به هر گونه خدمات برای حیوانهای خانگی افزایش مییابد. صاحبان حاضرند به سگ و گربهشان هر چیزی امکان پذیر را فراهم آرند. $100 برای غذا و بازیچه سگ دوست داشته و $50 برای لباس سال نوی وای هیچ مشکل نیست. امروز نزدیک به 3/1 خانواده های کره جنوبی در مقایسه با فرزند به حیوان خانگی میل نشان می دهند.
تربیه کودک.
با امید دریافت خبر خوب برنامه امروز را پایان می دهیم. با سپاس به یک و یک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما می شود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در بریتانیا جستجوی هواپیمایی را که بازیگر فوتبال از دسته کاردیف امیلیانو سالا در آن بود قطع کردند. در این باره پلیس جزیره گرنسی روز 24 آوریل خبر داد. به گفته پلیس هیچ امیدی نیست که سرنشین و سالا سلامت مونده باشند. در سندی که پلیس نشر کرد گفته می شود که تلاش های نهادهای حفظ حقوق و خدمات جستجویی نتیجه ندادند. نشانه از هواپیمای گم شده آشکار نشد. روزهای اخیر عملیات جستجوی پیلوت و بازیگر فوتبال با استفاده از 3 هواپیما و 5 چرخبال به طور پیوسته جریان گرفت. گفته است پلیس جزیره گرنسی که در کانال لامانش جایگیر است. موقع تاجیکستان در شاخص آزادی های اقتصادی بنیاد میراث 2019 هریتاج فاوندیشن پایین تر رفته، در میان کشورهای غالبا ناآزاد جای 122 را گرفت. در گزارش تازه نشر بنیاد میراث که در آمریکا جایگیر است گفته می شود که موقع تاجیکستان در سال گذشته بنا به مشکلات در بخش آزادی های تجارتی و وضع صاحب کاری پایین رفته است. در گزارش آمده است که هرچند کمک به ساختارهای بانکی در برتری کار حکومت بودند، این سیستم دچار مشکلات زیاد است. فضای بدی تجارتی، مقررات بوروکراتی وزنین، مدیریت نامنظم با فضای سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته است، گفته می شود در گزارش. کوشش ها برای کمک به نگاه داشتن قربی پول خارجی امکان راه اندازی چاره های دیگر پولی را کاهش می دهد. با وجود پیشرفت معین در بخش خصوصی، روند رشد در این بخش خیلی سست بوده است. گروه های کاری ازبکستان و تاجیکستان نیاز دارند که تا روز 27 آوریل نشانه گذاری مرز دو کشور را به انجام رسانند. در این باره رسانه ها خبر می دهند. هیئت حکومتی تاشکند امروز ها در دوشنبه می باشد. در گذشته تاجیکستان و ازبکستان مرز دو طرف را پر مشخص کرده بودند. اکنون دو طرف در خریطه خط دقیق مرزی را معین می کنند. سازشنامه بین دو دولت درباره پاره های جداگانه مرزی در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیویف به تاجیکستان در روزهای 9-10 مارس سال 2018 امضا شده بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرزی یک جای دارند. دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ روز 25 آوریل گفت که گفتگوهای میان سفیران عضو ناتو و روسیه در حل بحث سر مشک‌های تهدیدکننده به اروپا به نتیجه انجامید. در پی جلسه‌ای که در شهر بروسل برگزار شد، ستولتنبرگ گفت که حالا سرنوشت پیمان مهم زمان جنگ سرد تحت خطر است. سازش سال 1987 اوید با مشک‌های میان پرواز که میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی امضا شده بود، استحصال، آزمایش و رشد مشک‌هایی را که توان رسیدن به هدف در مسافه 500 تا 5,500 کیلومتر را دارند منع میکرد. این سازش در حفظ امنیت اروپا یک سند کلیدی ارزیابی میشد. ستولتنبرگ گفت
در جریان ملاقات پیشروی نظررسی حاصل نشد، چون که روسیه اشاره نکرد که خواستار تغییر دادن موقعش می باشد. ولی روسیه هنوز هم امکان دارد که برای موافقه برگردد و ما از روسیه دعوت میکنیم که از این امکانات استفاده کند. مسئولیت حفظ موقع به روسیه است، چون که روسیه است که از راه رشد و مستقر کردن مشک ها شرط های سازش را نقض می کند و ضد این سازش عمل کرده است. این مشک های سنگین را ثبت کردن دشوار است، چون که آنها با سرعت هستند، توانمندی های هسته ای دارند، می توانند تا شهرهای اروپا برسند.
مسکو اتهامات این را که خلاف به سازشنامه سلاح ها عمل کرده است رد می کند و می گوید که سلاح نوش توان پرواز تا مسافه 480 کیلومتر را دارد و بس. مسکو انگشت اتهام را به واشنگتن اشاره کرده می گوید که در فکر از سرگیری رقابت نوی مشکی می باشد.
پریزیدنت ترامپ به هیچ یک سازش کوتاهی آغاز فعالیت حکومت راضی نیست، مگر که پیش پرداخت چشمگیری دیوار وعدگی به آن اضافه شود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز در این رابطه در حال پخش شد که رهبر جناح اکثریت جمهوری خواهان در سنت میچ مکونل و رهبر دموکرات ها در سنت چک شومر برای دریافت راه سازش واخوردند. صبح 24 ژانویه سنات پیشنهادهای رقابتی دموکرات ها و جمهوری خواهان را برای پایان دادن به درازترین شده آن که 34 روز باز دوام دارد رد کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کارمندان اداره های دولتی از جمله آموزگاران و طبیبان در ناحیه شهرتوز ولایت ختلان موظف شدند که برای ساختمان بنای حزب خلق دموکراتی در ناحیه معاش یک روزه خود را بدهند. مقامات آن را تصمیم اختیار می دانند، ولی آموزگاران و طبیبان می گویند از آنها نپرسیده معاششان را بریدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک طبیب مرکزی سلامتی شهرتوز با شرط فاش نشدن نامش روز 23 ژانویه بر رادیو آزاد گفت معاش یک روزه آنها در ماه ژانویه به حساب بانکی حزب حاکم در ناحیه گذرانده می شود. او گفت ماهانه اش 400 سومانی و معاش یک روزش 20 سومانی است. به اطلاع پزشک مرکزی سلامتی شهر توز، سال گذشته دست کم دو دفعه معاش یک روزه او و همکارانش برای کارهای آبادی گرفته شده است. این حق پولی برای تجدید باغ دوستی خلقها در شهر دوشنبه صرف شده است. طبیب میگوید از بس که معاش به این هم کم است، تلاش میکند در زمین کار کرده درآمد به دست بیاورد. به قول او آن همکارانش که پوره با معاش دولت زندگی میکنند، از این اختصارها باز هم بیشتر ناراحت میشوند. این مانند چند ساکن دیگر ناحیه شهرتوز نیز در تماس با رادیوی آزادی از نگاه داشته شدن دستمزدشان برای کارهای آبادانی شکایت کردند، ولی همه آنها به خاطر گرفتار نشدن به غضب مقامات از افشای نام و نسبشان خودداری میکنند. آموزگاران و طبیبان در حال این شکایت را میکنند که مقامات میگویند کسی را برای دادن یک مقدار معاش مجبور نکردند و این همه حق پول اختیاری صورت میگیرد. ظهورجا پرنظروف مسئول شعبه معارف ناحیه شهرتوز روز 23 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت
برای آبادانی هیچگر نیست یک روز
مسئولان حزب خلق دموکراتی در ناحیه شهرتوز نیز تاکید کردند که خود کارمندان یک دلانه راضی شدند تا معاش آنها برای بنیاد بنای حزب حاکم صرف شود. همه جان شراپوف رئیس حزب حاکم در ناحیه شهرتوز روز 23 ژانویه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که حزب در ناحیه به تنهایی قدرت ساختن بنا را ندارد، چون فقط با اعضا حقی نمیتوان ساختمان بنای حزب را انجام داد.
یک تشبوسی همون مردم شد، رئیس کمیته اجرای ولایت را مجلس زال در جنباز مجلس جنبازی گذارون همونجا یک پیشنهاد کرد، همون مردم دستگیری کردن که می سازن گفته، همون قطعی پیشنهاد کردن مراجعه نمای کمیته تشکیلات های افتیجایی هم رفت دادید.
اختصاص یک قسم معاش برای ساختمان بنای حزب حاکم در ناحیه شهرتوز و همین طور معرکه آبادانی پدیده نو نیست. در گذشته نیز مقامات گفته بودند که کارمندان اداره های دولتی و آموزگاران و طبیبان یک قسم معاش خود را برای کارهای آبادانی یک دلانه می دادند، اما تحلیلگران چنین اقدام را نادرست می شمارند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجک گفت به جای گرفتن معاش کارمندان بودجتی برعکس باید آنها را دستگیری کرد.
چون تماما نادرست است. از طبعه کم بیزار برای آبادی تماما گرفتن ممکن است. اینجا در صاحبکارو بسیار از صاحبکارو سرپول که همونو بستند که یک قسمت پولشان را صرف کنند در همین راه یکان جوشان کم نمیشه برای آبادی وطن.
حقوق شناسان هم میگویند جمع آوری مبلغ کارمندان دولتی برای یک حزب سیاسی با قانونهای کشور مغایرت دارد. این حال با نظر و حقوق شناسی تاجک گفت
همه اون چیزایی که آید حزب باشد و تنها از پول خود اعضایان حزب و اونهایی که با اختیاری میتوانند مثلا مبلغ گذاری کنند. عموما مجبوری قانون هیچ وقت این چیز را اجازت نمیدید.
با این همه مبلغ عمومی ساختمان بنای حزب خلق دموکراسی در ناحیه شهرتوز معلوم نیست. مسئولان حزب فقط میگویند که بنا دو طبقه بوده، پای دیوارش آماده شده است. حزب خلق دموکراسی تاجیکستان بنا به اطلاع مسئولینش در ناحیه شهرتوز بیش از 7,500 عضو دارد. این افراد هر ماه 1% معاش خود را به عنوان اعضا حقی به صورت حساب حزب میگذرانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحران در ونزوئلا تا یک هفته آخر وارد مرحله نو شده است. از یک طرف نیروهای مخالفین با رهبری گوایدو و از طرف دیگر حکومت با رهبری مادورو دعوا دارند که جلوی قدرت در دست آنهاست. روسیه از حکومت ونزوئلا طرفداری کرد، آمریکا از مخالفان. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. جان بالتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 24 ژانویه پیشنهاد کرد که دسترسی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به منبع‌های مالی قطع کرده شود و این زمان گفته است این منبع‌ها را در اختیار خوان گوایدو رهبری مخالفین گذارند. با گزارش خبرگزاری ریترز، جان بالتون اظهار داشته است که کشورش از روز پنجشنبه با قطع منبع‌های مالی حکومت نیکولاس مادورو اقدام خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود:
آنچه امروز با آن بیشتر دقت می‌دهیم، رژیم غیر قانونی مادورو را از منبع‌های درآمدش جدا کردن می‌باشد. ما فکر می‌کنیم با شناخت ما از خوان گوایدو همچون پرزیدنت موقت قانونی ونزوئلا، این درآمدها باید به حکومت قانونی روند. این بسیار پیچیده است. ما با بسیار چیزهای گوناگون که باید انجام دهیم نگاه می‌کنیم، اما این در روند است.
روز 23 ژانویه ده ها هزار نفر در پایتخت و شهرهای مختلف ونزوئلا علیه حکومت نیکولاس مادورو دست به اعتراض زدند. خوان گوایدو رهبر مخالفان در میان اعتراضگران خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کرد و سوگند یاد نمود. به دنبال این آمریکا اعلان کرد که حکومت نیکولاس مادورو غیر قانونی است و خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت:
وقت برای بحث به پایان رسیده است. رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. رژیم وی با کسادی اخلاقی روبرو شده است و از جهت اقتصادی ناکارآمد و سخت فاسد است. من تکرار میکنم که رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. ما همه بیانات و عملهایش را غیر قانونی و بی اعتبار میدانیم.
این در حالی است که روز پنجشنبه نیکولاس مادورو فرمان داد سفارت و کنسولگری های ونزوئلا در آمریکا با فعالیت خود خاتمه دهند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 24 ژانویه اعلان کرد که دستور خروج کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در ونزوئلا از این کشور صادر شده است. روز چهارشنبه نیکولاس مادورو به دیپلمات های آمریکایی 72 ساعت وقت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. با گزارش رسانه ها، وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرده است دیپلمات ها و کارکنان غیر ضروری از ونزوئلا خارج می شوند، ولی سفارت آمریکا در کاراکاس همچنان باز خواهد بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره دیپلمات های آمریکایی اظهار داشت که برای وزارت امور خارجه آن کشور هیچ چیز اولاتر از سلامتی کارکنانش نیست و خیلی آشکار به حکومت مادورو درباره امنیت کارکنان گوش زد کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که فرماندهان بلندپایه ونزوئلا از نیکولاس مادورو حمایت کردند. طبق گزارش ها جنرالی که نظارت مستقیم هزاران نیرو را در اختیار دارد روز 24 ژانویه در پهلوی نیکولاس مادورو در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت. وزیر دفاع و یک از متحدان نیکولاس مادورو نیز هر گونه تلاش دو حاکمیتی در آن کشور را رد کرد. در همین حال نیکولاس مادورو نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است آنها خیال میکنند که ونزوئلا مستعمره آنهاست و تصمیم گیرنده آنها هستند. در پی تحولات اخیر در ونزوئلا کشورهای زیادی به آن واکنش نشان دادند. روسیه نیکولاس مادورو را رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا نامید و دخالت خارجی در امور داخلی این کشور را غیر قانونی خواند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی هر گونه احتمال دخالت نظامی را بسیار خطرناک خواند و نسبت به آن هشدار داد.
تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم مدوا میشم از غم. نرو که تکو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم مدوا میشم از غم. لیلی 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 Lady, 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 lady. Sari no mehrabani dora Lady. Safar be yari jani dora Lady. Sari no mehrabani dora Lady. Safar be yari jani dora Lady. Magam har jo ki basha hamrahi khud. Magam har jo ki basha hamrahi khud. دل از ما نشانی دار لیلی، دل از ما نشانی دار لیلی. لیلی 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 لیلی.
تصمیم قوت‌علی مرادوف، یکی از فعالان سابق فرانت خلقی، برای اشتراک در انتخابات سال آینده پرزیدنتی با واکنش‌های مختلف روبرو شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. برخی از می او را جدی نگرفتند، ولی ایده دیگر تشبث او را به باد تنقید کشیدند. از جمله مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با تصمیم قوت‌علی مرادوف سه مطلب نشر کرد و در یکی از مطلب ها پیشنهاد شد که او را از تشخیص طبی گذرانند. قوت‌علی مرادوف هفته گذشته از تصمیم خود برای اشتراک در انتخابات سال 2020 خبر داد. مرادوف روزی 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت شاید نامزدی ارزنده نباشد و آوازی ضروری را به دست نآورد، ولی به خاطر پرینسیپ های دموکراتی باید این حق را داشته باشد که در انتخابات با طرفدارانش اشتراک کند. نماینده سابق فرانت خلقی گفت هدف اشتراکش در انتخابات شکستن سیاست ترس است و پیشنهاد کرد که برای رعایت عدالت در بین نامزدها جمع‌آوری امضای جانبداران کاهش یابد. فعلا برای یک نامزد جمع‌آوری 210 هزار امضا ضرور است. بعد این اظهارات قوت‌علی مرادوف، مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در وبسایت رسمیش درباره او سه مطلب نشر کرد. مقامات گفتند که مطلب‌های دیگر آماده پخشند. در حالی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی از می او را جدی نگرفتند، به نظر می‌رسد دایره‌های حکومتی اظهارات مرادوف را جدی گرفتند. برای مثال مؤلف مطلب رنگ بین و حال‌پرس در وبسایت رسمی مرکز تحقیقات نزد پرزیدنت تاجیکستان نوشته است از بین برنده سیاست ترس به نیروی خود یک ذره اعتماد ندارد و بجای از بین بردن ترس از آن می‌هراسد که اگر نامزدیش را پیشنهاد کند شماره درکاری امضاها را جمع آورده نمی‌تواند. در مطلب همچنین پیشنهاد شده است که صحتی مرادوف تشخیص شود. مؤلف مطلب مرادوف را به آن متهم کرده است که می‌خواهد زیر چتر فرانت خلقی افسران دو جانبی جنگ شهروندی را گرد آورد. در مطلب دیگر با نام دولت سازی کاری سهل نیست، مؤلف نوشته است در شرایط جهانی شوی یک زمره بدخواهان جنگ شهروندی را تحریزی می نمویند. از این رو به نوشته او به مرکه انتخابات خنوگ نظرانه و به پروایونه مناسبت کردن لازم نیست. مؤلف گفته است در انتخابات های گذشته بارها نامزدهای دیگر اشتراک کردند، ولی مردم به امام علی رحمان رای دادند. تنها اندیشه که از طرف مؤلفان مطلب های مرکز تحقیقات استراتژی پذیرفته شده است، پیشنهاد قوت‌علی مرادوف در مورد آوازدهی الکترونی است. اما مؤلفی که از این حرف مرادوف جانبداری کرده است، در جمله دیگر پیشنهاد تشخیص طبی حالت روحی او را کرده است. واکنش های تند به اظهار نظر قوت‌علی مرادوف در حالی است که دایره های کارشناسی تصمیم او را جدی نگرفته بودند. نگرانی ها از اظهارات بی آزار یک داوطلب کرسی ریاست در حالی است که ساختار سیاسی در تاجیکستان و سمتگیری آن مشخص است. ماه دکبر سال 2016 تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قبول کرد که به امام‌علی رحمان اجازه می‌دهد یک عمر شخص اولی تاجیکستان بماند. صرف نظر از آن که پرزیدنت آینده کی خواهد بود، سمتگیری سیاسی و اقتصادی کشور در هماهنگی با پیشوای ملت معین می‌شود. مؤلفان مطلب چهره‌های شناخته نیستند و رادیو آزادی نتوانست نفری از آنها را پیدا کند. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روزی 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها ساکنان عادی دوشنبه هستند که مطلب هایشان را برای نشر به مرکز تحقیقات استراتژی آوردند. این مقام مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید با مؤلفان مطلب های نشر شده هم نظر است که واقعا آنقدر خوبی و نیکی هایی که امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور به مردم کرده است دیگر هیچ نفر در پهلوی او رقابت کردن نمیتواند. با این وجود سفروف میگوید مخالف اشتراک قوت‌علی مرادوف در انتخابات نیست. او گفت
بیگذار باشد همین آدم. من تنظرم که بیگذار همین گونه آدم ها باشند. بنیسی یک آرزوی یک امریکایی که وی هم آرزوی پریزیدنت شدن دارد، بنیسی اوباما که از حساب سیاه‌پوستا مثلا توانید برای بیگذار در جامعه ما هم همین گونه یک امید با آن که هر کدام ما میتوانیم باشد. این چیزی خوب است، این چیزی بد نیست، این چیزی بسیار امیدوار کننده است و البته نتیجه های خدمت پیش از همه باز هم امام‌علی رحمان.
قوت‌علی مرادوف میگوید پس از این اظهار نظرش تحت فشار قرار گرفته است و ظاهرا او را در جامعه نادرست فهمیدند. مرادوف روزی 23 ژانویه وقتی با ما صحبت میکرد مثل هفته گذشته قاطع نبود. او گفت به هیچ کس دشمنی ندارد و تنها میخواهد از حقوق شهروندیش استفاده کند. مرادوف گفت منظورش از اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این نیست که تنها خود او نامزد میشود. او گفت با هم فکرانش بر این نظر بودند که نفری را نامزد پیشنهاد میکنند و او مسئول تهیه برنامه انتخاباتی است. سال آینده دور دوم هفت ساله پرزیدنتی امام‌علی رحمان با آخر میرسد و تاجیکستان باید انتخابات برگزار کند. هنوز هیچ حزب و حرکت در تاجیکستان برای اشتراک در این مرکز سیاسی اظهار آمادگی نکرده است. قوت‌علی مرادوف بهار سال گذشته با چند پیشنهاد به کمیسیه مرکزی انتخابات از اشتراک در انتخابات پرزیدنتی خبر داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از یک هفته روی خوروخ اشکاشیم دوباره باز و روای ماشین ها اجازه داده شد. این راه در پای ریزش برف و ترمه روزی 17 ژانویه مسدود و ده ها مسافر در راه درماندند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. در روزهای پر برف و ترمه فرایی و بسته بودن راه خوروخ اشکاشیم منزل زیست خنجربیگ عنایت بیکوف و برادرش به مهمانخانه تبدیل یافت. خنجربیگ با 5 عضو اویلش در دهه اندروب زندگی میکنند. منطقه آنها یک هفته به این سو در محاصره قرار داشت و مسافرانی که از این راه میگذشتند در دهه آنها درموندند. خنجربیگ میگوید در این روزهای سخت 5 نفر از مسافران مهمان خاندان او بودند. این ساکن دهه اندروب میگوید اگرچه در این روزها دسترسی به مواد خوراک آسان نبود، اما مسافران را تا باز شدن راه با سرپناه مواد خوراک تامین کرد. او گفت
در خانه خدم مردک ها بود، در خانه یکم زنک ها بودن، کودک دارو هم بسیار بودن، بسیاری ستودینت ها بودن. یک تا اشکاش ما یک بلو کرده گذاروندیم شون در مغازار هم یکون پردوکت نمونده تو با همه درجه شد میمون ها رفت دکنه کرده سیک و سیل شون کردیم. ای وخون بودن، با دوشنبه هم بودن.
خنجربیگ و برادرش تنها نبودند، بلکه اکثر ساکنان دهه اندروب در این روزهای سخت دری خود را برای مسافران درمانده باز کردند و بیش از 200 مسافر را مثل پیوندان خود به خانه هایشان راه داده 5 روز مهمانداری کردند. افرادی درمانده مسافرانی بودند که میخواستند از روی خوروخ اشکاشیم به منزل منزل‌های خود یا مکان ضروری سفر کنند. اما به دلیل برف زیاد و ترمفرایی روز 17 انور نتوانستند راه خود را ادامه دهند. قبول بیش از 200 مسافر راه از سوی ساکنان محلی در حال است که در روزهای بسته‌شوی راه دسترسی مردم به غذا و مواد خوراکی مشکل شده، کار و تحصیل ساکنان هم که باید با راه‌های خطرناک عبور می‌کردند دشوار گردید. خنجربیگ می‌گوید هر چند سال‌های گذشته هم در پی برف‌ریزی‌های شدید راه بسته می‌شد، اما پس از یک روز دوباره باز شده مسافران سفر خود را ادامه می‌دادند.
با این درجه که این سال بود نبود، آدم هم بسیار بود، قد بسیار چمون در روز طول کشید، راه را درک شدند. خیلی میشد یک روز یک نیم روز هم خیلی تا دو روز بسیار بسیار شد.
پس از ظهر امروز هم مسئولین نگهداری راه‌ها در ناحیه اشکاشیم به رادیو آزادی خبر دادند که این راه ساعت 15 دوباره باز شده به حرکت ماشین‌ها اجازه دادند. قرغزبیکوف یک کارمند اداره نگهداری راه‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفت در این یک هفته حدود 50 ماشین خرد و کلان با بیش از 200 مسافر در جماعت اسکر زمیروف ناحیه اشکاشیم درماندند. او افزود با وجود پاکسازی راه‌ها و اجازه حرکت نقلات هنوز هم روای ساکنان به خطر نیست و هر لحظه امکانی فرامد نیترما وجود دارد. قرغزبیگ میگوید مهم این بود که مسافران را ساکنان در خانه های خود جای دادند. با گفته این مصاحب ما، بلندی برف در این منطقه با بیش از 1.5 متر برابر بوده و حالا با گرم شدن هوا پایین شده است.
روز نه در جماعت ما اینا خورف طرف نویش کوشم اشکوشم بو بالا طرف و خود تو ما بال موندن و زنجو با مردم بیچاره دست گیر کردم. خونه به خونه اومدن چورکسه پنج کسه سر خودی بردن شون.
ساکنان محلی میگویند در لحظه های اول باز شدن راه از فوند ذخیره های پرزیدنت به این منطقه خلطه های ارد دسترس شد که با نرخ 170 سومانی به ساکنان فروخته شد. برف‌ریزی شدید و ترمافرایی های هفته گذشته در تاجیکستان دست کم جان 5 نفر را بوده است. مقامات کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفتند در پی برف‌ریزی های پی هم در بدخشان 3 نفر و در سوغ 2 نفر زیر ترمامانده جان دادند. پدر و پسر دو کارمند نگهداری راه در اشکاشیم را روز 18 ینور ساکنان به خاک سپردند که در این منطقه بیشتر از همه به کار آنها نیاز بود. نگهداری راه در منطقه کوهستانی که در فصل سرما خطر ریزش ترم زیاد است از کارهای پرخطر دانسته می شود. ساکنان ناحیه میگویند سال گذشته هم یک کارمند اداره راه در این ناحیه به چنگ ترم افتاده فوتیده بود.
تیم های ملی فوتبال ژاپن و ایران که 24 ژانویه در چهاریک فینالی جام آسیا در امارات متحده عرب پیروز شدند، به دور نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کردند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی سوم خود در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس تیم فنلاند را با حساب 2-0 شکست داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. دسته های منتخب ملی فوتبال ژاپن و ایران که 24 ژانویه در چهاریک فینالی جام آسیا در امارات متحده عرب غالب شدند، به حق شرکت در دور نیمه نهایی مسابقات مشرف گشتند. در چهاریک فینال ژاپن بر ویتنام با حساب 1-0 و ایران بر چین با حساب 3-0 غالب آمدند. به این ترتیب در بازی اول نیمه نهایی جام آسیا که روز دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر می شود، تیم های ملی ایران و ژاپن برای به فینال برآمدن مبارزه می برند. در بازی دیگری نیمه نهایی که 29 ژانویه در شهر ابودابی امارات دایر می گردد، غالبان جفت چهاریک نهایی کره جنوبی قطر و امارات متحده عرب استرالیا رقابت می کنند. جام آسیا آید به فوتبال در امارات متحده عرب تا روز 1 فوریه ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که از بازیگران زیر 17 ساله ترکیب یافته است، در مسابقات بین المللی جام رشد تیم فنلاند را با حساب 2-0 شکست داد. در این بازی دور سوم مسابقات در گروه A که شام پنجشنبه 24 ژانویه در شهر مینسک بلاروس دایر گردید، گل‌های اسلام زایروف در دقیقه 2 و رستم سایروف در دقیقه 48 به منتخب نورسانی تاجیکستان پیروزی آورد. در بازی دیگری این گروه دسته میزبان بلاروس منتخب بلژیک را با حساب 3-1 مغلوب کرد. همین طریق در گروه A منتخب بلاروس با 6 امتیاز غالب شد. دسته های بلژیک و تاجیکستان با 4 امتیازی متناسبا در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. منتخب فنلاندیا با 3 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. همکنون منتخب نورسان تاجیکستان برای جایهای از 5 تا 8 مبارزه می برد. روز شنبه 26 ژانویه منتخب تاجیکستان با تیم بلغارستان رقابت می کند. زین الدین رحیموف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما باید غلبه کنیم. باوری که الان داریم خیلی به خدا تکیه میکنیم.
در جام رشد در مینسک 12 دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله اشتراک دارد. غالبان هر 3 گروه بلاروس، گرجستان و اسلوواکیا، اینچنین اسرائیل بهترین دسته جایهای دوم که به نیم فینال برآمدند، مبارزه را برای دریافت جام رشد ادامه میدهند. 26 ژانویه در نیم فینال بلاروس با گرجستان و اسلوواکیا با اسرائیل رقابت میکنند. شرکت در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک برای فوتبال بازان نوروز تاجیک یکی از مرحله های آمادگی به قهرمانی جهان میباشد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر میگردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چیز خوشبینی پا پریز نمو مای پتیوت دیز بیزده.
شما کس سیاستمداران سابقه‌دار در تاجیکستان هستید؟ یکی از سیاستمداران سابقه‌دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودت میبینی. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پارلمان ندارد، او چی نقش ایرای کرده میتونه؟ ایرای کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکون لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیدشون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاروبینوهای بسیار صدسالگی انقلاب اکتبر و صدسالگی کمسمال دیگر چاروبینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعض نوعه تا 95%. هم مجال 2% نوشتند و خلاص. گود بای گفتند. روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبروید. همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد. همین حکومت قطعی پارلمان تش و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی و رد کند و پیشنهادهایی که این یا هون حزب میکند.
درست استاد، حالا تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من، شما میدونید از 12 دکبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من راهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق‌العاده انجمن فوق‌العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما من همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد. 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد می کردند، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود بلند می کنند، وعده ها می دهند اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد. او نماینده در یک از پلات ها، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، 1 نفر نماینده داشته باشد. حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویم، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچه که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بنا پایه اقتصادی هست، رو بنا این ارمین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلا رو بنا هستند. اینا چرده که دولت هستند، زیربینا اساس هستند، اما زیربینا که سوس شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که راهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه هم مالکیت دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتون این به قول پرواز با یک قنات در تاجیکستان چه تغییرات ها را منظور
یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا اون نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند، آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او ادمون قشلاق سر شود، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا میشود. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزید در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده، در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این همین این یک فوجیه هست. برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمانی بین المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتن، در داخل کشور نیروها.
شما بگویید برادر، آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها خیلی آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تش نیست شدن و ایسابش نیست، اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه.
تحولات تاجیکستان و جهان از دوربین رادیوی آزادی برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شهلا گلخوجه گرداننده آن، موضوعی که امروز 25 آوار پیشنهاد می شود. دادگاه در روسیه 11 مجری آسیای مرکزی را با جرم تروریسم زندانی کرد، در بین آنها شهروندان تاجیکستانی هستند. تشخیصی هزارها خواننده مکتب برای جلوگیری از ویچ، مسئولین میگویند هنگام گذراندن تشخیص قاعده های بهداری رعایت میکردند.
هر یک نفر با دستپوش های نو، با تشخیصات و یا نو میگرفتن خلق.
بعد گزارشی رادیو آزادی در ولایت خطلان یک خانواده دستنگر صاحب منزل شد، سرگردانی این خانواده سالهای طولانی ادامه داشت.
یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مثلا امروز برای ما همه طرف ها کمک کردن.
دادگاه نظامی شهر مسکو روز 23 آنور حکم 11 شهروند آسیای مرکزی را اعلان نمود. آنها با جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی از 6 تا 18 سال زندان محکوم شدند. در میان آنها شهروندان تاجیکستان هم هستند. تفتیشات معین کرده است که عبدالشونده ها به گروه دهشت افکنی دولت اسلامی پیوسته میخواستند در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکنده خود ساخت عمل تروریستی انجام بدهند. فعلا معلوم نیست که تا کجا خود محکوم شدگان با حکم دادگروزی هستند یا نه و تا کجا جریان مرافعه منصفانه برگزار شد. نشریه های روسی میگویند FSB در امر تحقیق و بازجویی پرونده با کمک مقامات حفظ قانون کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان عمل میکرد. تا نهنگ ها بازداشت نشوند، بود از گیر نمودن ماهیچه ها مبارزه با کروپسیه پیش نمی رود. این خلاصه یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در رابطه با مبارزه با رشوه‌خوری در تاجیکستان است. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با او من چند سوال دارم. عبدالله سلام. منظور از ماهیچه ها و نهنگ ها گفتن مؤلفان این گزارش چی است؟
سلام شهلا، منظورشان این است که کارمندان عادی و زینه های پایانی اداره های دولتی با جرم رشوت ستانی بازداشت می شوند و پارخوران کلان آشکار ناشده باقی می مانند. برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان پژوهش را تحت عنوان کروپسیه در تاجیکستان نظر جامعه انجام داد و در خلاصه آن از جمله گفته می شود شکار ماهیچه ها استوانه کروپسیه و رشوه‌خواری را شکسته نمی تواند. مؤلفان این گزارش می نویسند رشوه‌خواران کلان باید یافت و جزا داده شوند تا جامعه شهروندی که به مبارزه جدی با کروپسیه باور ندارد به حرف خشک و خالی نبودن مبارزه با کروپسیه باور کنند.
خب عبدالله، بیشتر کارمندان کدام کسب و کار با جرم پرخوری بازداشت می شوند از روی تجربه؟
بنابر گزارش ها در تاجیکستان بیشتر معلمان، استادان دانشگاه، دختران، زمینساز، رئیس جماعت و یا کارمندان کمیسریت های حربی در طور کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیه می افتند. اما مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیه می گویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوت ستانی منصب داره پررخور را به جزای خود می رسانند نوابسته از منصبش. ولی بنابر ردبندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل که ایندکسی پذیرش رشوه را در 180 کشور دنیا چین می کند، تاجیکستان در مقام 163 قرار دارد. نشانه آن است که میزان فساد متاسفانه بلند است در تاجیکستان. از میان کشورهای پس از شوروی استونیا در جای 21، گرجستان با مقام 48 از این نگاه موقعی خوبتر دارند. ضمناً در دایره این موضوع ما نظر چند از ساکنان تاجیکستان را در رابطه با رشوت خوری پرسان شدیم و حالا پیشنهاد دارم اون را با هم ببینیم. شالا
بله با هم ببینیم.
منصبداران تران کلان خودشان وظیفه است کی بازداشت کنه اورا دیگه، چون بوله وظیفه بلند است، چون کرسی بلند بنده خودشان اورا کی بازداشت میکنه هیچ کس.
زندگی آنها، دارایی های آنها، ثروت آنها و طرز زیست فرزندانشان بار دیگر ثابت میکند که این همه دارایی ها را آنها البته که با راه مهنت و یک معاش به دست آوردن، این هیچگاه از نظر ها پوشیده نمیمونند.
هست بازداشت شوی هست، نه که باید به طریق زندانی، نه به دیگر راه هم مثال.
به کدام راه هم؟
به راه های مبلغ با آنها را هم رشوه داده جان خود را خلاص میکنند.
تشکر عبدالله برای صحبت. در حالی که مقامات از عزمی قوی در مبارزه با کروپسی حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوه‌خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت های ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش میرسد. خلافکاری های منصبداران را هنگام تقسیمات زمین رئیس جمهور امام‌علی رحمان بارها تنقید کرده بود و باری هم اعتراف کرد که این مشکل به یک درد بی‌دوا تبدیل شده و سیاست زیاد کروپسیونی حکومت در این بابت کارآمد نیست. من برنامه رو ادامه میدهم. در تاجیکستان خواننده ها رو از تشخیص بیماری ویچ میگذرانند. مرکه گرفتن خون از مؤسسین مکاتب چهار کشور از ماه آینده شروع می شود. مسئولین وعده می دهند که تشخیص با روزیگی والدین صورت می گیرد و نتیجه آن مخفی خواهد بود. ضرورت این تشخیص رو شادمان یتیم در گزارشش به ما و شما می فهموند. وزارت تندرستی حدودی 120 هزار خواننده را تا 10 فوریه باید بسنجد که گرفتاری بیماری ویروس نورسایی مسونیت بدن یا سپید هستند یا نه.
این چورابینی هم با مقصد آن است که ما سطح پنشوی سرایت ویروس نورسایی مسونیت آدم را در بین کودکان و نورسان معین سازیم و این به ما امکانیت می دهد که در آینده نقشه چورابینی ها آماده سازیم و طبق آن، یعنی که جهت پیشگیری پنشوی سرایت ویروس نورسایی مسونیت آدم در بین کودکان و نورسان نه فعالیت همون را پیش بریم.
مرکه تشخیص طبی کودکان مکتب خوان با اجازه والدین آنها در داخل مکتب ها گذرانیده می شود. ماموریت تعلیمگاه ها با تشکیل مجلس به والدین از هدف این مرکه معلومات می دهند.
مجلس پدر و مادران گذرانیده شد، تکلیف کردند که هر یک وقتی که از کودکان انالیز گرفته می شود، آنها التماس کردند که در آن اشتراک کنند. پدر و مادران از آن خواتیر بودند که مبادا همون چیزهایی که از آنها همین انالیز گرفته می شود، مبادا برای چند کس یک سوزن استفاده برده نشود.
تشخیص گذرانند.
زرینه ظریفه مادری دو فرزندی مکتب خون است. وقتی از او برای از تشخیص سپید گذرانیدن فرزندانش اجازت پرسیدند، کمی مشوش شد. پس از صحبت با متخصصان و آموزگاران به تشخیص خون آنها راضی شد.
ما آمدم در آمدم دیدم.
هر یک نفر با دستپوشای نه، با تشخیصات و یا نه می گرفتن خرک.
به نظر من البته ضرور است. به هر یک خیلی پیشگیری است.
آغاز تشخیص طبی برای سپید در مکتب ها باعث تشویش و نگرانی برخی از والدین شده است. گروه در شبکه های اجتماعی نسبت این اقدام ناراضگی خود را بیان کردند.
به فکر من کاری ناخوب می شود. جامعه ما تا حال نمی خوانند، نمی دانند. مثلا اگر رفت و نتیجه منفی برایت، از اون همه سینف آگاه می شوند.
مسئولین مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نورسایی مسئولیت آدم میگویند این اقدام به خاطر سیاتی کودکان و نورسان روی دست گرفته شده است و آن تحت نظارت شدید مسئولین گذرانیده شده، نتیجه اش کاملا مخفی نگهداری می شود.
سنجش ویروس نورسایی مسئولیت آدم در دایره چورابینی مذکور به طور رایگان عملی کرده می شود و تمامی امکانیت هایی که در این یعنی تمامی اون تست سیستم ها و دیگر مواد های لازمیه که در این چورابینی مصرف می شوند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده است.
در میانی بیش از 8000 گرفتاران بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان بیش از 800 نفر کودکان هستند.
گزارش زرنگیز نوروشو و شادمانی تیم در برای تشخیصی بیماری سپید بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دیروز ما در برنامه خبری از دهه عادلی وحدت برای شما گزارش داده بودیم. در این دهه آب پسمانده و برف و باران باعث فرو رفتن زمین شده است. همین حالت در بعضی مناطق ایران نیز وجود داشته است. اما به فرق از تاجیکستان در آنجا بنابر خشکسالی آب را از منابع زیرزمینی بیرون کشیدند. چنین نوی آبیاری منجر به فروریزی زمین ها گشته است. کاوی مرسیاتو گزارش میدهد.
بخشای از ایران فرو می روند. این غارها و رخنه ها نتیجه زمین لرزه نیست، بلکه پیامد استفاده بیش از حد آب زیر زمینی است.
وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون می کشید، بین خاک و بین سطح خاک هم آب هستش، هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب دارید می کشید زمین، از زمین می کشید بیرون. یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه خاکا به هم بچسبه و یواش یواش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه.
ایران حالا دچار خشکسالی است. برای آبیاری کشتزارها در ایران گرم و خشک آب زیادی زیر زمینی را میکشند. از این سبب زمین فرو میرود و در بعضی جای غارهای با عمق 60 متر پیدا شدند.
پدیده فرونشست پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریعا احساس نکنیم، ولی آثاری که به بار میاره همینطور که الان خودتون هم ملاحظه میکنید آثاری هستش که در طول زمانه و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرونشست به شما بگم اثرات مخرب فرونشست، تخریب زمینای کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضلاب، ترک در جاده ها، اختلال رسانی در سیستم لولای گاز، آب.
متخصصان معلوم کردند که در جنوب ایران زمین تا 42 سانتی متر در یک سال پایین رفته است، هرچند باید از 2 تا 3 سانتی متر باشد. در این محله در جنوب تهران علامت های واضح فرو رفتن زمین دیده می شود.
نرخان نرخای بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستند که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضا زیرساختای حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت دارن.
سال 2018 در 97 درصد ایران به حد شاهد خشکسالی شدند. به گفته بعضی از دانشمندان مدیریت نادرست در استفاده آب وضع را بدتر کرده است. تابستان سال گذشته نارسایی آب در جنوب ایران تظاهرات برانگیخت. با ادامه خشکسالی رخنه ها در اینجا فقط یک علامت مشکلات عمیق در ایران است.
برمیگردیم به تاجیکستان. گزارش رادیو آزادی سبب گشت که یک خانواده نادار در ولایت ختلان صاحب منزل 4 اجرایی و 8 سوتیق زمین شود. در مطلبی که 17 انور نشر شد از این خانواده نقل کردند که 23 سال پیش بنیاد زندگی بهتر از نوای جرگتول به ولایت ختلان کوچیدند و اما سرگردان گشتند. آنها سال 2013 در یک گوشه این ساختمان را که برابر به 7 متر مربع است به اوریت گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. درد دل اعضای این اویله به گوش افراد خیرخواه رسید. آنها اکنون به منزل نفساخت کوچ میبندند.
برمون این همه احواله که احساب رادیوی آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه ایان شد. ناچار بودن در همون حالت آمدگی همین آدم ها من خواه بودم خیلی سیان که کردن برفتن. این هم یک تقدیری الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مقصد امروز برای ما همه طرفا کمک کردن.
بعد پخش گزارش افراد زیاده به سراغ این اوله رفته و برایشان کمک کردند، اما فردی که این اوله را صاحب سرپناه نمود نامناسبش را آشکار نمی کند. طوری معلوم شد منزل نو خانواده بدرالدین صدرالدینوف در دهه بختورآبادی شهر لواکند جایگیر است. در کره جنوبی خدمات برای حیوانهای خانگی رشد میکند، زیرا شماره روزافزون مردم این جمهوری به جای فرزندداری هرچی بیشتر به تربیه سگ و گربه رو میورند. چون چرا این موضوع رو در گزارش نوبتی میبینیم.
کره جنوبی با بحران دموگرافی مواجه شده است. در این کشور میزان تولد کودک کاهش یافته و صناعت تولید اشیا و تقاضا به هر گونه خدمات برای حیوانهای خانگی افزایش مییابد. صاحبان حاضرند به سگ و گربهشان هر چیزی امکان پذیر را فراهم آرند. $100 برای غذا و بازیچه سگ دوست داشته و $50 برای لباس سال نوی وی هیچ مشکل نیست. امروز نزدیک به 3-1 خانواده های کره جنوبی در مقایسه با فرزند به حیوان خانگی میل نشان می دهند.
تربیه کودک.
با امید دریافت خبر خوب برنامه امروز را پایان می دهیم. با سپاس به یک و یک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما می شود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. راجر ستون، یکی از شریکانی پریزیدنت ترامپ، روزی 25 میانور با چند اتهام مربوط به تحقیقات رابرت میولر در زمینه دخالت احتمالی روسیه به امور انتخاباتی ایالات متحده آمریکا در فلوریدا بازداشت شد. بازداشت ستون در حال انجام گرفت که روزی 24 میانور بر پایه قرار داوران ارشد که دفتر پروکرور مخصوص میولر نشر کرد، به ضد او از روی 7 بند عیب اعلان شد. با گفته دفتر میولر، راجر ستون، شریک قدیمی و مشاور معرکه انتخاباتی دونالد ترامپ، از روی 1 بند به ایجاد مانعه به بازجویی دادگاهی، از روی 5 بند به دادن شهادت بر دروغ و از روی 1 بند به دستکاری شاهد متهم می شود. اتهام علیه ستون هماهنگی با روسیه و دخالت حکومت روسیه در امور انتخابات سال 2016 ایالات متحده آمریکا را در بر نمیگیرد. اما آن درباره بحث های ستون آید به ایمیل های دزدیده شده حزب دموکرات از جانب ویکیلیکس چند هفته پیش از انتخابات که در آن ترامپ به نامزد دموکرات ها هیلاری کلینتون پیروز شد جزئیات می دهد. دبیر کلی ناتو ینس ستولتنبرگ روز 25 میانور گفت که گفتگوهای میان سفیران عضو ناتو و روسیه در حل بحث سر مشکهای تهدید کننده به اروپا بی نتیجه انجامید. در پی جلسه ای که در شهر بروسل برگزار شد، ستولتنبرگ گفت که حالا سرنوشت پیمان مهم زمان جنگ سرد تحت خطر است. سازش سال 1987 آید به مشکهای میان پرواز که میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی امضا شده بود، استحصال، آزمایش و رشد مشکهایی را که توان رسیدن به هدف در مسافه 500 تا 5,500 کیلومتر را دارند منع میکرد. این سازش در حفظ امنیت اروپا یک سند کلیدی ارزیابی میشد. ستولتنبرگ گفت
در جریان ملاقات پیشروی نظررسی حاصل نشد، چون که روسیه اشاره نکرد که خواستار تغییر دادن موقعش می باشد. ولی روسیه هنوز هم امکان دارد که برای موافقه برگردد و ما از روسیه دعوت می کنیم که از این امکانیت استفاده کند. مسئولیت حفظ موقع به روسیه است، چون که روسیه است که از راه رشد و مستقر کردن موشک ها شرط های سازش را نقض می کند و ضد این سازش عمل کرده است. این موشک های سنگین را ثبت کردن دشوار است، چون که آنها با سرعت هستند، توانمندی های هسته ای دارند، می توانند تا شهرهای اروپا برسند.
مسکو اتهامات این را که خلاف به سازشنامه سلاح‌ها عمل کرده است رد می‌کند و می‌گوید که سلاح نوش توان پرواز تا مسافه 480 کیلومتر را دارد و بس. مسکو انگشت اتهام را به واشنگتن اشاره کرده می‌گوید که در فکر از سرگیری رقابت نوی موشکی می‌باشد. پریزیدنت ترامپ به هیچ یک سازش کوتاه آغاز فعالیت حکومت راضی نیست، مگر که پیش پرداخت چشمگیری دیواری وعدگی به آن اضافه شود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز در این رابطه در حال پخش شد که رهبر جناح اکثریت جمهوری خواهان در سنت میچ مکونل و رهبر دموکرات ها در سنت چک شومر برای دریافت راه سازش واخوردند. صبح 24 ژانویه سنات پیشنهادهای رقابتی دموکرات ها و جمهوری خواهان را برای پایان دادن به درازترین شده آن که 34 روز باز دوام دارد رد کرد. این هفته نزدیک به 800 هزار کارمند دولتی آمریکا بار دوم از مزد محروم شدند. وزیر تجارت ایالات متحده اولبر روس روز 24 ژانویه از کارمندان حکومت فدرالی دعوت کرد که برای پرداخت حساب های خود قرض گیرند. دادگاهی نظامی شهر مسکو روز 23 ژانویه 11 شهروند آسیای مرکزی را به جرم برنامه ریزی حمله تروریستی محکوم به زندان کرد. در این باره نشریه مسکوفسکی گازتا با تکیه به یک منبع خود اطلاع داد. با گفته منبع، تفتیشات معین کرده است که عیبدار شونده ها با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته میخواستند در شهرهای مسکو و سنک پیتربورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکنده خودساخت عملی تروریستی انجام دهند. دادگاه این 11 نفر را از 6 تا 18 سالی زندانی کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کارمندان اداره های دولتی از جمله آموزگاران و طبیبان در ناحیه شهرتوز ولایت ختلان موظف شدند که برای ساختمان بنای حزب خلق دموکراتی در ناحیه معاش یک روزه خود را بدهند. مقامات آن را تصمیم اختیاری می دانند، ولی آموزگاران و طبیبان می گویند از آنها نپرسیده معاششان را بریدند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. یک طبیب مرکزی سلامتی شهرتوز با شرط فاش نشدن نامش روز 23 ژانویه بر رادیوی آزاده گفت معاش یک روزه آنها در ماه ژانویه به حساب بانکی حزب حاکم در ناحیه گذرانده می شود. او گفت ماهانه اش 400 سومانی و معاش یک روزش 20 سومانی است. به اطلاع پزشک مرکزی سلامتی شهر توز، سال گذشته دستکم دو دفعه معاش یک روزه او و همکارانش برای کارهای آبادی گرفته شده است. این حق پولی برای تجدید باغ دوستی خلق‌ها در شهر دوشنبه صرف شده است. طبیب میگوید از بس که معاش به این هم کم است، تلاش میکند در زمین کار کرده درآمد به دست بیاورد. به قول او، آن همکارانش که پوره با معاش دولت زندگی میکنند از این اختصارها باز هم بیشتر ناراحت میشوند. به این مانند چند ساکن دیگر ناحیه شهری توز نیز در تماس با رادیوی آزادی از نگاه داشته شدن دستمزدشان برای کارهای آبادانی شکایت کردند، ولی همه آنها به خاطر گرفتار نشدن به غضب مقامات از افشای نامناسبشان خودداری میکنند. آموزگاران و طبیبان در حال این شکایت را میکنند که مقامات میگویند کسی را برای دادن یک مقدار معاش مجبور نکردند و این همه حق پول اختیاری صورت میگیرد. ظهورشاه پرنظرف مسئول شعبه معارف ناحیه شهر توز روز 23 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت
برای آبادانی هیچ کار نیست، یک روز شخصا من روزی شده بودم.
مسئولان حزب خلق دموکراتی در ناحیه شهر توز نیز تاکید کردند که خود کارمندان یک دلانه روزی شدند تا معاش آنها برای بنیاد بنای حزب حاکم صرف شود. همیجان شراپوف رئیس حزب حاکم در ناحیه شهر توز روز 23 ژانویه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که حزب در ناحیه به تنهایی قدرت ساختن بنا را ندارد، چون فقط با اعضا حق نمیتوان ساختمان بنای حزب را انجام داد.
یا تشبوسی همون مردم شد، رئیس کمیته اجرایی ولایت را مجلس زال داد،
جنباز مجلس جنبستی گذارون هم یک پیشنهاد کردم اون مردم دستگیری کردن که میسازیم گفته همون قطعی پیشنهاد کردم مراجعه‌نامه کمیته تشکیلات های ارتجایی هم راه دادیم.
اختصاص یک قسم معاش برای ساختمان بنای حزب حاکم در ناحیه شهری توز و همین طور معرکه آبادانی پدیده نو نیست. در گذشته نیز مقامات گفته بودند که کارمندان اداره های دولتی و آموزگاران و طبیبان یک قسم معاش خود را برای کارهای آبادانی یک دلانه می دادند، اما تحلیلگران چنین اقدام را نادرست می شمارند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجک گفت به جای گرفتن معاش کارمندان بودجتی برعکس باید آنها را دستگیری کرد.
چون تماما نادرست است، از طبعای کم بیگاهات برای آبادی تماما گرفتن ممکن است. اینجا در صاحبکارو بسیار از صاحبکارو سرپول که همونو بستن که یک قسمت پولشون را صرف کنن در امی راه یکان جوشون کم نمیشه برای آبادی وطن.
حقوق شناسان هم میگویند جمع‌آوری مبلغ کارمندان دولتی برای یک حزب سیاسی با قانون‌های کشور مغایرت دارد. این حال بابا نظر و حقوق شناس تاجک گفت
همه آن چیزایی که عاید حزب باشد و تنها از پول خود اعضایان حزب و اونهایی که با اختیاری میتوانند مثلا مبلغ گذاری کنند. عموما مجبوری قانون هیچ وقت این چیز را اجازت نمیدید.
با این همه مبلغ عمومی ساختمان بنای حزب خلق دموکراتی در ناحیه شهریتوز معلوم نیست. مسئولان حزب فقط میگویند که بنا دو طبقه بوده، پای دیوارش آماده شده است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بنا به اطلاع مسئولینش در ناحیه شهریتوز بیش از 7,500 عضو دارد. این افراد هر ماه 1% معاش خود را به عنوان اعضا حقی به صورت حساب حزب میگذرانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحران در ونزوئلا تا یک هفته آخر واردی مرحله نو شده است. از یک طرف نیروهای مخالفین با رهبری گوایدو و از طرف دیگر حکومت با رهبری مادورا دعوا دارند که جلوی قدرت در دست آنهاست. روسیه از حکومت ونزوئلا طرفداری کرد، آمریکا از مخالفان. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. جان بالتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 24 ژانویه پیشنهاد کرد که دسترسی نیکولاس مادورا رئیس جمهوری ونزوئلا به منبع‌های مالی قطع کرده شود و عین زمان گفته است این منبع‌ها را در اختیار خوان گوایدو رهبر مخالفین گذارند. با گزارش خبرگزاری ریترز، جان بالتون اظهار داشته است که کشورش از روز پنجشنبه با قطع منبع‌های مالی حکومت نیکولاس مادورا اقدام خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود
آنچه امروز با آن بیشتر دقت می‌دهیم رژیم غیر قانونی مادورا را از منبع‌های درآمدش جدا کردن می‌باشد. ما فکر می‌کنیم با شناخت ما از خوان گوایدو همچون پرزیدنت موقت قانونی ونزوئلا این درآمدها باید به حکومت قانونی روند. این بسیار پیچیده است. ما با بسیار چیزهای گوناگون که باید انجام دهیم نگاه می‌کنیم، اما این در روند است.
روز 23 ژانویه ده ها هزار نفر در پایتخت و شهرهای مختلف ونزوئلا علیه حکومت نیکولاس مادورا دست به اعتراض زدند. خوان گوایدو رهبر مخالفان در میان اعتراضگران خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلان کرد و سوگند یاد نمود. به دنبال این آمریکا اعلان کرد که حکومت نیکولاس مادورا غیرقانونی است و خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت
وقت برای بحث به پایان رسیده است. رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. رژیم وی با کسادی اخلاقی روبرو شده است و از جهت اقتصادی ناکارآمد و سخت فاسد است. من تکرار میکنم که رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا غیر قانونی است. ما همه بیانات و عملهایش را غیر قانونی و بی‌اعتبار می‌دانیم.
این در حالی است که روز پنجشنبه نیکولاس مادورو فرمان داد سفارت و کنسولگری های ونزوئلا در آمریکا به فعالیت خود خاتمه دهند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 24 ژانویه اعلان کرد که دستور خروج کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در ونزوئلا از این کشور صادر شده است. روز چهارشنبه نیکولاس مادورو با دیپلمات‌های آمریکایی 72 ساعت وقت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. با گزارش رسانه‌ها وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرده است دیپلمات ها و کارکنان غیر ضروری از ونزوئلا خارج می شوند، ولی سفارت آمریکا در کاراکاس همچنان باز خواهد بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره دیپلمات های آمریکایی اظهار داشت که برای وزارت امور خارجه آن کشور هیچ چیز اولاتر از سلامتی کارکنانش نیست و خیلی آشکار به حکومت مادورو درباره امنیت کارکنان گوش زد کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که فرماندهان بلندپایی ونزوئلا از نیکولاس مادورو حمایت کردند. طبق گزارش ها جنرالی که نظارت مستقیم هزاران نیرو را در اختیار دارد روز 24 ژانویه در پهلوی نیکولاس مادورو در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت. وزیر دفاع و یک از متحدان نیکولاس مادورو نیز هر گونه تلاش دو حاکمیتی در آن کشور را رد کرد. در همین حال نیکولاس مادورو نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است آنها خیال میکنند که ونزوئلا مستعمره آنهاست و تصمیم گیرنده آنها هستند. در پی تحولات اخیر در ونزوئلا کشورهای زیادی به آن واکنش نشان دادند. روسیه نیکولاس مادورو را رئیس جمهور قانونی ونزوئلا نامید و دخالت خارجی در امور داخلی این کشور را غیر قانونی خواند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی هر گونه احتمال دخالت نظامی را بسیار خطرناک خواند و نسبت به آن هشدار داد.
ای پاری کپکی داری من دیگرم تو دیگری